شیش ده 95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تا حالا از شروط عوضنگ، شرایط عوضنگ، سه تاشو خدمت شما گفته، میرسیم به چهارم. چهارمین شرط از شرایط عوضنگ، علم به قدر ثمن. پس بحث قبلیمون تموم شد که آقای صادقی ناراحت بود، عبد عابق به عنوان تتمه قدرت بر تسلیم طرحش کردیم و تموم شد. حالا میرسیم شرط چهارم، العلم به قدر ثمن. یعنی ثمنی که در معامله در بیع گرفته میشه باید معلوم باشه چقدر. مال رو فروختی معلوم باشه چند فروختی، ثمنش معلوم باشه و علم داشته باشه به قدر ثمن. عبارت علامه رو در قواعد میخونم، جلد 2 صفحه 25 میفرماید لو باء به حکم احدهما او ثالثه، اگر یه مالی رو بفروشد بگد هر چی خودت حکم کردی، درست شد؟ به حکم احدهما، یا به حکم بایه یا به حکم مشتری، او سالسن، یا بگید به حکم آقای زفر، من غیر تعیین، ولی تعیین نکنه، بگن ببر هر چی که حکم کرد، من غیر تعیین قدر ثمن، اندازه ثمن معلوم نشود، او وصفهی یا وصف ثمن معلوم نشه، بطل بی باطل. این فرمایش علامه. پس ببینید از این فرمایش علامه معلوم میشد که میبایست ثمن مقدارش چه باشد؟ معلوم باشه. بله بله، این باید معلوم باشه، این بی باطله، باید اشکال نداره زنگ بزن بپرس، تا معلوم نشده بیعی واقع نشد. توجه میکنی؟ بیع از اون وقت واقع، یعنی اگه شما بردین این امانت. بیع باید که ثمن پولی که شما دارین میدین در مقابل کالایی که میخرید، حالا یا پول یا جنس هرچی، باید قدرش مقدارش معلوم باشه که شما چقدر دارین در مقابل میدین. اگر معلوم نباشد به قدر یا به وصف، اگر معلوم نباشد وصفم مشخصش میکنه، یعنی تعین بهش میده، اگر معلوم نباشد باطل. خب باطلی را از کجا میگو؟ الان دیگه برای شما مفتاح الکرامه دارم میخونم. میفرماید چون اقوال رو ببینیم چی؟ اتفاقا کما فی روزه، میگه مسئله اتفاقی است، چنانچه شهید در روزه فرموده است. روزه که شرح لومه است، شرح لومه جلد 3 صفحه 264 چاپ مرحوم کلانت. و حاشیت سید حسین المشهور به خلیفت سلطان علی الفقی، یک سید حسینی داریم خلیفه سلطان بهش میگن، حاشیه‌ای دارد بر فقیه. بله ایشون هم همین رو میگن، ظاهرا سلطان باشد، ظاهرا همون سلطان العلماء است. چرا بهش میگفتن سلطان العلماء؟ این داماد پادشاه وقتم هست، حتی مدتی هم وزارت هم دارد، منتها باز یکی از پادشاه ها گرفت چشماشو کور کرد و از وزارت که ورش داشت چشمشو کور کرد، باز یکی دیگه شون اومد وزیرش کرد، زندگیش بله چیز آلوده به سیاست شده بود، ولی مرد دانشمندی است. به همین جهت بهش سلطان العلماء میگن. این خلیفه سلطان ظاهرا همونه. محدث به ما این حاشیه فقیه را نداریم. شیخ یوسف بهرانی در حدائق جلد 18 صفحه 461 از حاشیه فقیه ایشون نقل میکنه که اونم میگه اتفاق. در تذکره چه میفرماید علامه؟ در تذکره میفرماید لو باعه به حکم المشتری ولم یعین، بخرد اما هنو تعیین نشده سمن، بگید هرچی خودت میخوایی بده، اونم بگه خیلی خوب، برد اما نگفت چقدر میدم، این بی باطلی، گفت هرچی خودت میخوایی بده باید تعیین کنه، بگه من اینقدر میدم خلاص. و الا اگر تعیین نکنه لو باعه به حکم المشتری ولم یعین بطل البیع اجماعا. پس این شد ادعای اجماع. در روزه اتفاق بود و در حاشیه فقیه خلیفه سلطان. وقتی رسیدیم بله تذکره که البته علامه قبل ایناست، علامه در تذکره میگه اجماعی است، اگر معین نشه اجماع بر بطلان. در سرائر باز بریم قبل علامه، در سرائر بعد از این که کلام نهایه شیخ طوسی رو ابن ادریس نقل میکنه میگه اولا ان یقال البیع باطل لان کل مبیع لم یذکر فیه ثمن یکون باطلا، هر مبیعی که ثمن درش معلوم نشه باطله. بلا خلاف بین المسلمین، ابن ادریس دیگه از اجماع رفت بالاتر، ادعای اجماع بین مسلمان ها را دارد میکنه که یعنی دیگه اجماع پیش شیعه نیست، بین همه مسلمین، که اگر قدر سمن معلوم نباشد بلا خلاف بین المسلمین باطل. سرائر جلد 2 صفحه 286. و فی المختلف باز علامه در مختلف در این مسئله بعد از اینکه کلام شیخ و مفید و ابو الصلاح حلبی و قاضی ابن براج را نقل میکنه، قال در پایان اختیار خودش میگه لنا علا بطلان البی مع الجهالت الاجماع علی، میگه دلیل ما چیست بر بطلان بی با جهالت به ثمن؟ میگه دلیلمون اجماع برشه که بطلان اجماعی. پس الان هم تو تذکره هم تو مختلف ادعای اجماع شد، در روزه شهید و حاشیه خلیفه سلطان بر فقیه ادعای اتفاق، سرائر که ادعای اجماع بله بله ادعا میکند بلا خلاف بین المسلم.
تو بایه که خودش میدونه قیمت رو، مشتریت رضایت میدونه که هرچی خودش تعیین کرد.
ببینید رضایت فایده نداره، باید ثمن معلوم بشه، ثمن و قیمت باید. آره این که هرچی دلت میخواد بده اینم وردارد و برد، بعدی دو هفته بیاد هرچی دلش خواست بده، این بی نیست باطل. هرچی دلت خواست بده باید اشکال امانت او بی نیست. بی یعنی اون جایی که شما سرشو میبوری دیگه لازم میشه. امانت میگه امانتامو بیار، ترجمه میکنه. الان یه فرش میاره تو خونه شما، فرش بروشه میندازه میگه ببینین چند رو باشد، اگه پسندیدین میام حرف میزنیم. و این بهینی الان خونه شما امانت، یه هفته دو هفته زیری پا شماست، ببینید خواستین پس اگه هم گفتین نه آقا نمیخوان، میاد جمع میکنه میبره. این که بهی اسمش بهی اونه که دیگه بریدید، شما پولا دادید مالا تحویل گرفتی، طرف بیاد بگه پسم بده میگن چی؟ میگن نمیدن. اگر خیاری این وسط باشد قابل فسخ میشه، اگر خیاری نباشد دیگه بی لازمه، فسخ هم نمیشه. توجه کردیم؟ خب بی را داریم. در مجمع البرهان محقق اردبیلی میگد انه لو باع به حکم احدهما بطل البی، اگر به حکم یکی از بایع و مشتری خرید بی واقع بشه باطله. والاجماع منقول على اشتراط العلم، اجماع نقل شده است بر این که باید ثمن معلوم باشد. فی تذکره، در تذکره علامه، مع عدم ظهور خلافه، هم اجماع منقول داریم، چون علامه که در تذکره میگه ادعای اجماع منقول، میگه این ادعا این اجماع منقول هست اما خلافش هم چیزی نرسید. پس این اجماع منقول اجماعی است که خلافش چیزی به ما نرسید. در تنقیح این مجموع الفائده، مجموع الفائده جلد 8 صفحه 177، مختلف و شیعه قبلیش که برادون خوندم جلد 5 صفحه 244، چاپ جامع مدرسین، چون دوتا چاپ بفرمایید. وفد تنقیح، تنقیح الرائحه فاضله، بفرمایید مقداد که دیروزم ازش نقل کردیم. تنقیح الرائحه فاضله مقداد جلد 2 صفحه 31 میفرماید ان علیه الفتوا، یعنی همه بر این مطلب چه دادن؟ فتوا. تمام. و فی الریاض، سید طباطبایی در ریاض المسائل، ریاض جلد 8 صفحه 145، در ریاض میفرماید، باز ریاضم چاپ جامع مدرسین، اینم دو تا چاپ، لوش تراهو به حکم احدهما او اجنبیین فالبیع او باطل اجماعا، اجماعا بی باطل است. کما فی المختلف و تذکره و روزه، هم در مختلف و تذکره و روزه ادعای اجماع شد. و قد سمعت، البته تو روزه نص عبارت اتفاق، اینا دیگه نقل به معناست که میگه ادعای اجماع تو اینا شده، آقای فقها در نقل به معنا ید طولانی ده. و قد سمعت ما فی التذکرت و المختلف فتأمل، این عبارت که خوندم مال سید عاملی بود در مفتاح الکرام. تمام. خب تا اینجا بس معلوم شد مسئله برش ادعای اجماع، قول به خلافم نداره. یعنی کسی دیدید اردبیلی هم گفت قول به خلاف نیست، کسی نگفته که بله مخالفت نکرد. پس در بی باید قدر ثمن معلوم باشه، باید ببرن، باید بگن آقا اینقدر مشخص باشه. این که ببر حالا هرچی دلت خواست و اینا، همین حالا میگه من اینقدر میدم، ببرم یا نبرم. توجه میکنید؟ به قدر ثمن باید دقیق معلوم باشه. شما در مقابل مالی که میخرید چه میخواهی بدی؟ چه مقدار میخوای بدی؟ از چه مالی میخوای بدی؟ باید قدرش یا اگر موصوفه وصفش دقیقا معلوم باشد که مشخص باشد چه میخوایی بده. بله بفرمایید که پس مطلب این تقریبا همه آقایون پذیرفتن، خلافم از کسی معلوم و ظاهر نشد چنانچه اردبیلی هم گفت. حالا بیام سر ادله. چه دلیلی داریم بر این اشتراط علم به قدر ثمن در بی؟ ادله رو باید بررسی کن. دلیل اول معلوم شد از عبارتهایی که برای شما خوندی. دلیل اول میشه اجماع. اجماعی که وارد است در کلمات فقها که الان عبارتاشونو برای شما خوندی. این دلیل اول. قابل پذیرش است؟ نه. برش نقاش میشه. مناقشه اول، اولا این اجماعی که ادعا شده است اجماع منقوله. علامه در تذکره میفرمایند، هاکذا در مختلف میفرمایند، بله، یا سرائر ابن ادریس تو سرائرش میگه اجماع اجماع منقول است و اجماع اجماع محصلی نیست، پس بنابراین اجماع منقول که بهش عبرتی نیست. ثانیاً اجماع مدرکی است، چون این بفرمایید که این اشتراط ادله دیگری دارد، بنابراین اجماع مدرکی است یا لااقل از محتمل المدرکیت است، پس بنابراین افاده شیعی رو برای ما نمی کنه. نه، خود این اجماع مدرکی است یا محتمل المدرک، یعنی احتمال دارد مدرک آقایون مجمعین همین هایی باشه که می گون. و وقتی احتمال دارد که مدرک همین ها باشد، این اجماع دیگه خاصیتی ندارد، اجماعی اعتبار دارد تعبدی باشد، وجهش معلوم نباشد. اگر وجهش رو احتمال میدیم این ادله بعدی باشد، این محتمل المدرکیه میشد، بازم اعتباری نداره. پس این دلیل اول اجماع که فایده ای نداشت. دلیل دوم، گفتند آقا اگر شما قدر سمن معلوم نباشد این قراره، و نه النبی ان بیع قرار. وقتی شما یه چیزی رو خریدید که نمیدونید چندی باید بده، بابتش چندی باید بده، بله؟ خب هر چیزی رو شما میخرین ثمنش باید معلوم باشه. اگه بیادم پیش آقای ظفر بگید من برای جدت میخوام، بله، خب آقای ظفر میگن آخر با پاما چند در میاد این، بله، توجه میکنید، بگید مالی جده هر چی دلت میخواد بده، بعد آقای ظفر میگن من این قدر میدم، اگه گفت باشه خیلی، و الا اگر تعیین نکردن فردا یخ آقای ظفر رو ول نمیکنه تا تو محراب مسجد، توجه میکنه. پس بنابراین باید اگر تعیین نشد قرار، قرار شد نه نبی ان به یل قرار میگیردش. شیخ میگد این حدیث نه النبی عن بیع القرار المشهور بین المسلمین، مکاسب جلد 4 صفحه 206، میگه این حدیث مشهور بین مسلم. خب اینم دلیل دو. پس اگر سمن معلوم نباشد قراره، و نه النبی عن بیع القرار، و حدیثم حدیث مشهوری است، دلالتش هم که بر بطلان معلوم. اینم دلیل دوم. میگم آقا این نه النبی عن بیع القرار دلالتش بر اشتراط علم به قدر سمن وقتی تمام است که سندن و دلالتن تمام بشه، یعنی وقتی میتوند دلیل بشه که هم سندش رو شما تمام کنید هم دلالتش رو تمام کنید. و اما سند، مناقشه ما در سند گذشت بحث. تو بحث قبلی که داشتیم بحث میکردیم قدرت بر تسلیم، اونجا مفصل خدمت شما گفت که این روایت اصلا سندی نداره، اصلا در کتابهای بافر نه سندی دارد و نه شهرتی. در کتاب‌های، اگر چون دارم از حافظه میگم، در کتاب‌های اهل سنت منحصراً ظاهراً تو مسند احمد بود، و در کتاب‌های ما شیعه منحصراً در دعائم الاسلام بود. دعائم الاسلام فقط مرسلاً، سنیام تو هیچ کتابشون نیست الا مسند احمد. خیلی خوب، پس این روایت رو شیخ دارد وصفش میکند به المشهور بین المسلمین. شیخ اعظم انصاری، شما شیخ اعظمی، آخه این شهرت از کجا اومه؟ نه النبی عن بیع القرار تو یک کتاب سنی آمده از کتب صحاح ستش، یا که البته مسند احمد هم که جزء صحاح ست نیست. تو روایات اهل سنت چه صحاح ست چه غیر صحاح ست فقط یه جا اومد تو مسند احمد. تو کتاب های امام این همه کتب روایی ما فقط تو دعائم آمده است، اونم مرسله. چجوری روایتی که فقط مستندش این است توی فقط دوتا مستره یه شیعی و یه سنی آمده، این شد المشهور بین المسلمین، نه فقط مشهور بین شیعه، نه فقط مشهور بین سنی، المشهور بین دو طایفه المسلمین، شیعتن و سنتن. ترجمه میکنیم خب این چجوری میشن؟ این اول کلام است و اینو بحث کرد دیگه، عاده نمیکنه. ولذا ما به این نهن نبی انبی القرار هم مناقشه سندی داریم که تمام نیست و اما دلالتش. خب قرار چیست؟ خب شما میدونید قرار معانی مختلفی براش کرده. اگر ما اختیار کنیم مراد از قرار خود است نیرنگ کلاهبرداریه، فریبه یا خطره، یعنی شما یه مالی بخری پولشو بدی معلوم نیست مال دست دا بگیره، معلوم نیست مالو به تحویل بدن، اگر قرار رو شما خودعه نیرنگ و فریب در معامله در بیمانی کردید، یا قرار رو خطر یعنی یه معاملهی که ریسک داره و ریسکش در این است که نه اینکه قیمت بالا پایین بره، ریسکش در این است که اصلا معلوم نیست مالو بهت بدن. ترجمه کنید یعنی فرض کنید میگد الان پولو بده، مثلا این خونه رو ما به شما میفروشیم، حالا الان پولشو بده خونه رو سه ما دیگه تحویلت میدن. خب شما پولو الان بده، اومدیم سه ما دیگه بد نداد، پولت رفته خونم تحویلت نیست، این معامله میشه معامله یه چی؟ خطری. همون جور که کثیرن ما این واقع میشد برای مردم، میرن یک بله نقشه هایی رو به مردم نشون میدن، میگن بله اینجا ما میخوام خونه سازی کنیم، آپارتمان سازی کنیم، شما بیا پیش خرید کن. درسته؟ الان پیش خرید میفروشن، وقتی که فروختن این بیچاره پولی رو میده، بعد میبیند هیچی تحویلش نمیده. خب پس بنابراین اگر قرار رو خودعه معنا کردی یا قرار رو خطر معنا کردی، در این بی نه خودعه‌ای هست نه چی؟ نه خطری هست، این که مالا تحویل داده میگه وردو برو، وقتی بهت گفت وردو برو شما میگوی چند؟ میگه برو حالا بعد هرچی خواست، یا برو حالا بعد با هم توافق میکن، برو هرچی آقای خدایی کن. ترجمه میکنی؟ خب شما مالا داری ورمیداری میری اصلا پول نداده ای که، پس این کجاش خطر هست؟ میگه تازه پیش تحویل گرفته، خودعه‌ای هم در کار، بالاخره اون کسی که باید تعیین کنه یه مبلغی رو تعیین میکنه، کجاش خود است، کجاش نیرنگه، کجاش فریبه. دقت میکنه؟ پس بنابراین اگر ما گفتیم آقا قرار یعنی خدیعه، خودعه، نیرنگ، فریب، کلاهبرداری، یا گفتیم قرار یعنی خطر، یعنی معامله‌ای که مخاطره داره شما میکنیم معلوم نیست دست صدا بگیره، توجه میکنیم؟ خب اگر این معنا رو کردیم دیگه این شامل حال جهل میشد یا نمیشد؟ شامل حال جهل نمیشد. پس بنابراین نهن نبی ان بیع القرار این معامله رو نمیگیره، چون نه خودعه ای درش هست، نه نیرنگی، نه خطری، جهل درش هست. شما نمیدونی چند میخوان قیمت بزنن، چند بد میگن، و الا مالا که تحویل گرفته و و بفرمایید خطری نیست، خود امر نیست، نمیدونی حالا چند، حالا اینم یا یخته بالا میگن یا یخته پایین، چون دیگه یک بفرمایید ضابطه‌ای دارد دیگه، این مال رو ممکنه یه حد اکثری دارد یه حد اقل، دیگه از اون حد اکثر و حد اقل که خارج نیست، اون حد اکثر و حد اقل هم تو هر مال معلوم، نهایت اگر کار به اختلاف برسد بالاخره چی میگیرن؟ داور میگیرن، یه داوری میگیرن، میگن نه تو زیادی داری میگو، این قیمت که داری میگو نمیارزه، خب اونم میگه چرا میارزه، اختلاف میشد دیگه، داور میگیرن، به حکمیتی یکی میگن فلانی حکم کنن، هرچه اون حکم کرد ما قبول میکنم، توجه میکن؟ یعنی اینا چیزهایی نیست که توش خدعه و نیرنگ و بفرمایید خطری باشد. پس بنابراین نهن نبی ان بیل قرد چجوری اینا رو بگیرد؟ همین بله، ما همین رو میخوام بگم که نه، جهالت منجر به قرار نمیشه. چه قراری؟ آقا به شما گفتیم ماسو بردارو برو، چندی؟ ببین حالا بعد حساب، شما برداشتی برد، چه فرق میکنه حالا ماس یا ماشین یا خونه، همش یه حکمه، شما وقتی برداشتی بردیم حتی ماس هم خوردی، خیلی خوب، بعد گفت آی قیمتش اینقدر میشه، شما این خیلی داره بالا میگه، یه سطل ماس 4000 تومنه، این داره میگه 40000 تومن، آقا یه سطل ماس که 40000 تومن نیست که، این داره خیلی بالا میگه، الان میگه پولش بده، ماست هم خورده ای رفته نیست که برگردون، توجه میکنی؟ میگه 40000. خیلی شما چی میگو؟ شما میگو آقا یه ماست 4000 تومن، حالا میگوی ماست خوب بود، کیسه انداخته بود، بهمان بود، 8000 تومن، نه 10000 تومن، دیگه چطور شد 40000 تومن شد؟ اینجا اختلاف میشد بین شما. خیلی خوب، این اختلاف طرفین رضایت میدن به حکمیت شخصی که هر دو قبولش، میگن خب ما فلانی بگه، فلانی که تو کار تقویم ماسه میارندش، میگه ماسی که بهش دادی کدوم ماسه؟ میگه این ماسه، اینها نگاه کن، یه انگوش میزنید ماسشو میبینید چی چیه، مقدارش چقدر بود، از این ماس بود؟ میگه بله از این ماس بود، یه سطر بود، میگه خیلی قیمتش میشه این، ترجمه کن. پس بنابراین جهل هست اما خدعه ای نیست، کلاهبرداری نیست، خطرم نیست، شما بله، خب هر چیزی که منجر به نزاع بشه که قرار نیست که، شما زنم که میگیری باش دعواتش و قراره، نه. جهالت هست اما کل جهالتن قرار حساب نمیشه، یعنی راه داره شما از این، یعنی یا به توافق خودتون در آینده میرسید یا نمیرسید، اگر به توافق رسیدید و هم نرسیدید حکمی تعیین میشد، تقویم میکند، هر دو رضایت میدن به تقویم اون حکم، قصه خلاص میشه، ترجمه کنید، کجاش قراره، کجاش خودعه و نیرنگه، کجاش خطره، هیچ. پس بنابراین جهالت قرار حساب نمیشه. پس ما این فرمایش هم نتونستیم قبول کنیم. میام سر دلیل سوم. دلیل سوم میشه جلد 18 صفحه 81 حدیث 4 باب 24 از ابواب احکام و احکام العقود. روایتمون اینه، شیخ به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی عبد، که سند شیخ تا محمد ابن احمد ابن یحیی تمام صحیح، خود محمد ابن احمد ابن یحیی هم ثقت، عن ابی عبدالله برقی معتبر است، عن الحسین ابن الحسن الزریر، حسین ابن حسن زریر، ان حماد ابن میسر، این دوتا مجهول، بنابراین سند ما ضعیف است به این دوتا. حسین و حماد. دوتا راوی اخیر. عن جعفر علیه السلام. عن ابیه علیه السلام. انه کره ان یشتر صوب به دینار غیر درهم. امام صادق از امام باقر پدرشون نقل میکنن که بابام کراهت داشت، کره این که پارچه ای رو بخرن با یه دیناری که دینار غیر درهم است. یعنی چه غیر درهم است؟ یعنی مقدارش با درهم معلوم نیست. لأنه از کجا میگم دینار غیر درهم؟ یعنی این به خاطر تحلیل بعدش. این تحلیل رو نگاه کنید. لأنه لا یدری کم دینار من درهم. چون بابام نمیدونست که این دینار از درهم چه نسبتی داره. ببینید اون موقعی که ضرب دینار و درهم شد، به حسب ظاهر در زمان عبدالملک مروان که این دوتا پول ضرب شد، عبدالملک مروان به ارشاد امام سجاد علی ابن الحسین، چون پرسید چکار کنیم؟ ما الان پول میخوام، پول رایج به چه کیف جعل کنیم؟ فرمودن یه دینار بزن از طلا و یه درهم بزن از سکه از نقره و اینا رو جوری حجمشو در نظر بگیر که کل دینارن بشد چند تا درهم؟ ده. یعنی یک درهم یه دهم دینار و هر دیناری ده درهم است. به ارشاد امام سجاد، عبدالملک مروان خلیفه اموی به همین نحو عمل کرد. دینار رو زد، درهم هم زد، نسبت کل دینار ده درهم. این مشخص. درست شد؟ حالا پس این دینار چی چیه؟ به دینار غیر درهم. این دینار دیناری است که درهمش معلوم نیست. یعنی دینار یا دیناری است که ضربش تقلبی است، چون ضرب حالا هم که اسکناس و چاپ و تشکیلات و ایناس چکار میکنن؟ جعلی دارن. اون موقع که دیگه به طریق اولا. یا دینار دینار تقلبی است، یا دینار دیناری است که شکسته، چون اینا سکه طلا بود دیگه، میشکست بعضی وقت یه تیکش میافت، در نتیجه وقتی یه تیکش میافتاد وزن طلاش چی میشد؟ کم میشد. حالا که وزن طلاش کم شد، قیمتش کم میشد و حالا معلوم نیست چقدرش کم شد. یه درهمش رفته، دو درهمش رفته، توجه میکنی؟ و دینارای مزورم بود، جعلی. خیلی خوب، الان میفرمایند که پدرم کراهت داشت پارچه ای رو بخرد به یک دیناری که این دینار نسبت به درهمش معلوم نبود چقدر ارزش داره. یعنی این دینار چند میارزه معلوم نیست. پدرم این رو کراهت داشت. چرا؟ شاهد تو اینه، به این تعلیل. ازا شیخ میگه به تعلیل خبر حماد ابن میسر. به این تعلیل. لأنه لا یدری کم دینار من درهم. وقتی که نمیدونن این دینار چند درهمه، این میشه جهالت در چی؟ در سمن. این میشه جهالت در سمن. اون وقت تعلیل هم میکنن، میفرمای امام صادق میفرمای بابام چرا دوست نداشت اینجور بخره؟ لأنه لا یدری، چون نمیدونست این دینار چند درهمه. وقتی نمیدوند این دینار چند درهمه، یعنی ثمن شما میشه مجهول. آیا این دینار هفت درهمه؟ آیا هشت درهمه؟ آیا ده درهمه؟ معلوم نیست چقدر. وقتی معلوم نیست این دینار چقدره، ثمن میشه چی؟ مجهول. ثمن که شد مجهول، میفرمایند بابام کراهت داشت. بابام کراهت داشت، کراهت در لسان ائمه معصومین علیهم السلام چیه؟ حرمت است. درست مثل کراهتی که در قرآن کریم وارد شده است. و کرها الیکم الکفر و الفسوق، یعنی چی؟ یعنی کفر و فسوق مکروهه. کفر که واضحه که حرمت داره، فسوق هم جمع فسق، اونم هاکذا. پس بنابراین این کرها الیکم تو قرآن کریم هم که تعبیر میکنه به کراهت، معناش حرمت. در لسان سوره حجرات آیه 7، در لسان ائمه معصومین علیهم السلام هم کراهت که استعمال میشود حرمته. کراهت مصطلح فقهی شما که کل مکروه جایز، فعلی که نکنید بهتر است، لیکن اگر انجامم بدید جواز ترخیص در فعلش هم هست، کراهت در لسان ائمه این نیست. پس کراهت در لسان ائمه میشد حرمت. وقت اجازه، وقتی شد حرمت، پس بنابراین میفرمایند من مکروه میدارم، بابام مکروه میداشت، بابام امام باقر، که بخرد پارچه ای رو به یه دیناری که نسبت درهمش معلوم نیست. خب وقتی نسبت، بعد میگن لعنه، تعلیمه، یعنی اگر هر وقت ثمن شما چیزی باشد که معلوم نباشد، لا یدری کم دینار من الدرهم، معلوم نباشد مقدار این ثمن چقدر است، هر وقت ثمن شما چیزی باشد که مقدارش معلوم نباشد، این بیع باطل است. اینو شیخ، این روایت، اینم بفرمایید تقریب استدلالش هم گفتن. خب لکن شیخ تو مکاسب نمیگه دلیلمون اینه، میگه یؤیده تعلیله. بخون عبارت آقای جواد. یؤیده التعلیل چی؟ فی روایت حماد ابن میسر، میگه تایید میکند حرف ما را، نمیگه دلیلش اینه. شیخ بیداره، حواسش هست. چرا شیخ تعبیر به تایید میکند و این رو به عنوان دلیل ذکر نمیکند؟ چون قابل مناقشه. مناقشه چیست؟ مناقشه اولا ضعف روایت، سند روایت ضعیف. گفتیم به حسین و به حماد این روایت سندن ضعیف، این یکی. دوم این که روایت اون چیزی که داره میگه انهو کرها، بابام کراهت داشت. بابام کراهت داشت یعنی بابام این کارا میکرد یا نمیکرد؟ نمیکرد. بابام نمیکرد. بابام امام باقر این کارا نمیکرد. ائمه معصومین مباح را مکروه نمیدانند. خیلی خوب. پس بنابراین نهایت بابام نمیکرد یعنی این کار حرامه. یعنی حرامه. حرام یعنی نهی برش وارد شده است. درسته؟ حرام یعنی نهی برش وارد شده است. خب یعنی معامله ای که مجهولت و سمن است منهی عن هست. خیلی تا اینجا اومدیم جلو. خب معامله مجهولت و سمن منهی عن هست. و از کجا شما دارین میگن که بله؟ خب چه ملازمه ای هست بین نهی و بطلان؟ ما یه نهی داریم، یه چی؟ یه بطلان داریم. آیا نهی در معاملات دلالت بر بطلان معامله میکنه؟ اول کلام است. یه دعوی میگن نه، نهی در معامله داله بر بطلان نیست. نهی در عبادت داله بر چیه؟ بر بطلان عبادت است. اما نهی در معاملات دلالت بر بطلان نداره. یعنی شما نهایت چیزی که از این روایت میتونید استفاده کنید، امام باقر و امام صادق علیهما السلام نهی کردن از این معامله، قبول. تازه نهی هم نیست، میگه کرره، اما کرره حرامه. وقتی حرام شد میشه نهی از این معامله. پس از این معامله نهی شده است. نهی از معامله غیر بطلان معامله است. اگر عبادت بود، نهی در عبادات مسابقه با بطلان بود، اما نهی از در معاملات نهی مسابقه با بطلان نیست. شما مدعاتون این نیست که معامله منهی یا ننهه. شما میگون البیع و باطلون اجماعا، میگون بیع باطله، این دلالت بر بطلان نمیکنه. با توجه این دوتا اشکال، یعنی هم سندش اشکال داره هم دلالتش اشکال داره، شیخ تعبیر به تأیید میکنه، میگه یؤیده. حواستون هست؟ شیخ حواسش جمع هست، تعبیر به تأیید میکنه. این سه تا دلیل. ادله بعدی انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.